مصوبین قیمت مصوبی کمتر از این که تمام میشه داره، یعنی قیمت تمام شده است بالاتر از اون مصوبه است، به خاطر دمارشاش، به خاطر دیر شدن خواب پولاش.
بله.
و این که اصلا در مبدا قابل استعلامه که گرونه. یه اتفاقی هم برای برنج پاکستانی میفته، معمولا اینم ما باز استار کردیم که حداقل عرض حداقل این واریتا رو بردارن، اگر چون این یه بخشی از جنس برنج پاکستانی چون شباهت به برنج ایرانی داره از نظر رنگ سفیده،
درسته،
دست اختلاطگران با برنج ایرانی میفته و این رو میبرن اختلاط میکنن و برنج ایرانی هم در حقیقت یه برنج چیزش از دست میره.
خب روی این موضوع نظارتی وجود داره که
اونم نظارت نه که نباشه، نظارت هست، ولی ببینید وقتی چقدر مثلا برای هر نفری که نمیشه یه باز هست بذارن، طبیعتا این هر جوری نظارت کنم یه بخشش انحراف داره دیگه، این هست. منتها این تو اون قسمت در حقیقت باگس قیمتی در مورد برنج پاکستانی در حقیقت پیش میاد، نه برنج هندی.
هندی
چون اگر نیتم باشه که وارد کننده بیاد برنج و خارج از مصوبه باشه، خب تو هندی هم این کار میکرد، چون نمیکنه یا نمیشه، برای اینکه اون نسبت به عرضی که میگیرد اون داره تو بازار عرضه میشه. من ضمناً بعد از حلقه واردات عرض کردم یه سری سوء استفاده‌ای از برنج سفید پاکستانی اتفاق میفته که یکیش پاکستان. تفاوت برنج، قیمت برنج ایرانی با برنج خارجی مسببا فاحشه، فاصله بالا.
بله. بله.
وقتی فاحشه و فاصله بالاست، سودجویان هم ترغیب میشن که این فاصله ببرن، این رو اختلاط کنن و برای همین گرونتر در حقیقت تو دست های بعد از حلقه ما.
راه تشخیصی هم هست آقای اکبری؟
تشخیص برنج ایرانی با خارجی؟
بله.
نه این که هست، ولی مثلا این که اصلا باید یه جوری بشه که جلو این کار گرفته بشه، جلو این کارم باید فرمولیزه بشه، نه این که با بازرسی ها.
یعنی چه کار کنه؟
ببینید باید برنج حداقل پاکستانی رو اگه عرض برنج های خارجی رو کاملا ور ندارن، هندی رو ور نمیدارن، از دید ما حداقل پیشنهاد دادیم که برنج پاکستانی رو عرضش رو 28-500 ندن، یعنی قیمت تموم شدهش بره بالا.
آها.
نزدیک بشه به برنج ایرانی، برنج این اختلاط پیش دیگه نیست.
درسته.
برنج پاکستانی خارجی. ولی هندی نه، هندی همون قیمت ها الان داریم ما توی مبادی 48,100 تومن اینو ما داریم فاکتور میکنیم برای عمده فروشا و بنکداران، اونا هم یه کرایه میدن میارن با اون قیمت هایی که تقریبا سازمان حمایت میگه، طبیعتا باید بفروشن و نهایتا 59,800 تومن برنج هندی باید دست مصرف کنن در فروشگاه های زنجیره و سوپرمارکت ها برن.
بسیار همالی.
این وضعیتی هست که هست، منتها این عرضه دقیقا بالکایی هست که این در سیستم برنج. حالا اون
آقای اکبری، حالا یه سامانه دارید، سامانه بازارگاه برای توزیع و رصد حالا کالای اساسی در واقع داره مطرح میشه.
بله بله.
حالا به عنوان وارد کننده این سامانه تا چه حد تونسته شفافیت ایجاد کنه؟
سامانه بازارگاه برای برنج هنوز راه نیفتاده.
بله.
از پوزه شهریور طبق اعلامی که وزارت خونه گفته رابطه، ما قبل از سامانه های سامانه جامعه تجارت داریم، سامانه معدیان مالیاتی داریم، سامانه انبارها داریم، سامانه ها زیاد، یه بخش هم موازی کاری مشکل ایجاد کرده، این هم باید یه فکری براش بشه. اخیرا هم که وارسنده ها مجاب شدن در سامانه بازارگاه کسشون.
خب این سامانه بازارگاه میتونه کمک کنه؟
الان مثلا برنج هنوز که عملیاتی در 15 به اون ور میشه، قبل از برنج شکر این مسئله براش هست، یعنی شکر تو بازارگاه داره فروش میره از طرف به وارد کننده ها یا عمده فروشی ها.
ده.
حالا ما خودمون امیدواریم این یه کمکی بکنه که چون الان یه به قول معروف مشکلی که داره، وقتی که در بازار یه برنجی گرون میشه فوری نشانه ها به طرف وارد کننده میشه که آقا وارد کننده تو گرون فروخت.
بله.
این که این مدلی نیست.
خب این شفاف سازی باید بشه در واقع.
یه نفع برای وارد کننده داشته باشه که شفاف بتونن قیمت‌های فروش رو درج کنن و دیگران هم بیان بخرن، بلکه این موزر این به قول از این اقدامات بری بشن. بعد از بعد که بتونه به قول معروف شفاف‌تر میگه آقا این داره به قیمت داره فروخته میشه. منتها باید عملیاتی بشه، ببینیم که تا چه حدی میتونه کمک کنه. ما که به عنوان انجمن باستان برنج ایران خودمون کارز آموزشی برای اعضا گذاشتیم با کمک خود مسئولین جهاد و تو اتاق بازرگانی و کمک اتاق بازرگانی ایران و خودمون هم به قول معروف استقبال کردیم و امیدواریم که بخشی از معضلات یا حداقل قابل توجهی از معضلات برنج رو بتونه این بازارگاه حل کنه.
در واقع یه خبری هم داشتیم که یک شرکت بازرگانی دولتی در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت توزیع برنج وارداتی رو به عهده گرفته.
عرض می‌کنم این رو این سری معاونت بازرگانی وزارت خونه به ما اعلام کرده در برج 13 مرداد که سفارش دادن.
بله.
اینو برای این سری اعلام کردن، برای کل سال هنوز به ما تصدی ندادن. خب. گفتن این سری هرچی میارید دو تا واریته رو معلوم کردن که ما تقاضامون هم بود که واریته ها رو محدود نکنن.
بله.
تنوع مصرف ما در جای جای کشور داریم، ولی خب وزارتخانه گفته فعلا دو تا واریته باید وزارتخانه سفارش کنن، همین دو تا واریته رو بیارن.
بله.
و تحویل 150,000 تومان مقدارش،
یعنی یه جوری نظارت با دولته،
تحویل اصلا جنس رو توی بندر تحویلش شرکت بازرگانی خدمات بازرگانی جی تی سی بدن.
آها.
و ایشون حالا دیگه نحوه توزیعش رو اون چیکار می‌خواد کنه برای ما معلوم نیست، ولی این سری رو گفتن، یعنی همین سفارش سه واش بعدی رو هنوز به ما
اعلام
نکردن. نحوه اعلام نکردن آیا برای همیشه است برای این سری است؟ این تا اینجایی که میدونیم این سری اینه، حالا سری‌های بعد اطلاع نداریم.
بعد این اقدام فکر میکنید که شفاف سازی بهتری میشه، دست دلالان کوتاه میشه از این داستان یا نه؟
والا اگر اینجوریه خب بالاخره خدمات بازرگانی دولتی الان بی برنج نبوده که، برنج های دیگه ای هم داشته، خب بالاخره با همین عرضه هایی هم کردن. خب
بله.
در حال اگر مشکل پیش اومده، چون در حال از قبل از این قضیه شیر بازرگان دولتی ایران برنج دستش بوده، چه برنج پاکستانی چه برنج هندی.
بله.
ولی خب اگر موزلی هست پس حل نشده که موزلی، حالا انشالله امیدواره
انشالله
این سری تجربه کنم ببینیم چی میشه.
آقای اکبری، در مورد حالا نوسانات نرخ ارز هم من سوال بپرسم که با توجه به نوساناتی که اتفاق افتاده، چشمنداز آینده واردات برنج رو چطور میبینید و چه انتظاراتی از دولت برای پایداری بازار دارید؟
از حضور شما موقعیتش، ما خودمون پیشنهادمون در مورد ارز اینه که ارز تجزیه داریم دو برد و واقعا این یه موزلیه به نفع نه تولید نه به نفع واردات.
بله.
به نفع هیچ کسی نیست، ولی خب به هر حال اون سیاست ها رو ما پیشنهاد ها رو میکنیم و تصمیم گیرنده این مسائل ما نیستیم، ولی از نظر چیزی اگر برمی داشتن خب خوب بود، میتونست بعضی مسائل نمیدونم گرانفروشی اینایی که همه درگیر کرده و صحبتش هست اینا همه حل میشد به صورت فرمالیته.
بله.
ولی فرموله میشد در هر وقتا، نه فرمالیته منظورم.
درسته.
از حضور شما، ولی الان اگر که به هر حال در همین حد ادامه پیدا کنه طبیعتاً امسال وضعیت کمابی کشور هم مزید بر علت اطلاعاتی که ما داریم در مناطق شمالی کشور، مخصوصاً دشت گرگان و خوزستان که بالاخره اونها هم مناطقی که برنج کار میشه و بعد برنج کاش میشه و میاد توی بازار مصرف، امسال کمبودی هست.
بله.
و خود وزارتخانه هم تا اطلاعی که ما داریم قصد دارن که بیشتر از سال پیش واردات کنم، منتها موزل این کم بوده ارزی هم که تخصیص داده میشه خودش موزلیه که دیگه الان اگر دیگه در به یه حدی رسیده که اگر سریعا ما نتونیم یه بخش عمده از این ارزها رو تحویل تامین کننده ها بدیم، اصلا ما موزل خواهیم داشت که نتونیم به اون مواد کننده ها نتونن بار بیارن داخل کشور و عرضه بکنن و خدای نکرده تنظیم بازار کشور مشکل دار بشه. مثلا واردات برای چیه؟ برای اون کسری نیاز دیگه، یعنی مثلا ما 2 میلیون تن تولید داریم، مثلا 3,400,000 این 1,400,000 تن رو باید وارد کنیم تا بتونیم هم تنظیم بازار بکنیم هم کسری رو برطرف بکنیم هم امنیت نظامی کشور خدا نکرده به حمله.
بله، سپاسگزارم از توضیحات شما. انشاءالله با همکاری شما و در واقع دولت و همراهی مردم، مشکلاتی هم که اگر سد راه هست برداشته بشه و تسهیل بشه. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای اخوان اکبری. شب شما بخیر، با شما خداحافظی میکنم، زنده باشید. گفتگو کردم با آقای اخوان اکبری، رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان برنج ایران.
بسیار عالی. پس میشه گفت که نظر وارد کنندگان برنج ایرانی یا برنج اینه که کلن ارز ترجیحی به برنج حذف بشه، یارانه مستقیم بره دست مصرف کننده. یه خبری هم دیدم که نظر وزیر دادگستری بود.
بله.
که ایشون تمام مشکلات فعلی در زمینه برنج‌های وارداتی رو ریشه در ضعف شبکه توزیع اعلام
بله،
کردن که
توزیع.
اونم باید حل
و حالا این اقدام دولت باعث شده که روی توزیع برنج متمرکز بشن و ببینن که حالا جواب میده.
ضمن اینکه من در یک گفتگویی که راجع به وضعیت برنج داشتم در یک برنامه دیگه متوجه شدم که سامانه بازارگاه فقط برای برنج وارداتیه، یعنی ما برای توزیع برنج داخلی و تولید داخل همچین سامانه‌ای نداریم که منجر به شفاف سازی بشه. یکی از دلایلی که یک مقدار بازار ملتهبی برنج داخلی داره به همین دلیل دیگه برمیگرده،
بله،
که سامانه‌ای نداریم برای رصد این حوزه و همینطور شفاف سازی. خیلی عالی بود، ممنونم از شما آقای شهرامی نژاد، همچنان در خدمت شما و شنوندگان گرامی هستیم. ساعت 24 دقیقه. بله، ساعت شد 20:42 دقیقه و یک موضوع دیگه جهت بررسی مونده، قطع سهمیه داروی ترک اعتیاد مراکز ترک اعتیاد. خب آقای علی ابراهیمی روزنامه‌نگار هم به برنامه بالاخره رسیدن. آقای ابراهیمی سلام، بر شما خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. سلام میگم خدمت شما شنوندگان عزیز و عرض شب بخیر دارم در خدمت شما.
ممنونم. خب در این بخش ما گفتگوی شما رو خواهیم شنید. قبل از این که با کارشناسان میهمان ارتباط برقرار بشه یک بخش رو بشنویم.
بله.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
یکی از گزارشاتی که واصل شده بود اینه که الان داروهای مواد مخدر بیشتر از نیاز داره در جامعه تولید میشه یا وارد میشه و خب در این خصوص ما یه پیگیری‌هایی رو از مراکز مختلف داشتیم، از جمله وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و سایر جاها. در تهران یه بررسی انجام دادیم، دیدیم که الان ما در تهران 2500 مرکز ماده 15 داریم که اینها مراکز خصوصی هستن که ترک اعتیاد میدن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که بررسی‌ها نشون میده که برخی از این مراکز اصلا وجود خارجی ندارن و دارن سهمیه داروهای مخدر میگیرن در ماه و برخی از این مراکز پزشکاشون مهاجرت کردن و پروانه‌هاشون رو به صورت غیرقانونی واگذار کردن که اینا باید ابطال می‌شده.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
خب موضوعی که برمیگرده به حوزه سلامت و قراره که آقای ابراهیمی موضوع رو پیگیری کنن، قطع شدن سهمیه داروی ترک اعتیاد برخی از مراکز ترک اعتیاد. می‌خوایم بدونیم که چه تبعاتی داره و دلیل قطع شدن سهمیه این مراکز چیه؟ آقای ابراهیمی،
عرضم به حضور شما که مراکز ترک اعتیاد زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی هن و معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی، حالا به نوعی میشه گفت عملکرد اونها رو رصد می‌کنه. در خصوص بحث داروی ترک اعتیاد، اسم دارو داروی اپیوم هست که حالا علاوه بر متادون که خب خیلی به نوعی میشه شناخته شده است، یک داروی تخصصی تره میشه گفت و الان ظاهرا یه سری از مراکز اعلام میکنن که دانشگاه های علوم پزشکی بعضن حتی بدون اینکه نظارت به اصطلاح حضوری هم داشته باشن سهمیه اونها رو قطع کرده.
درسته.
و خود این قطع سهمیه باعث شده که الان به نوعی میشه گفت مراجعه کننده ها به زحمت بیفتن، چون داروی بسیار گران قیمتی هست. منتها از سوی دیگه یه مشکل نشت دارو به بازار، مثل همیشه تو همه داروها ظاهرا این انگار چیز شده که اینجا هم نشت پیدا بکنه و خیلی ها میگن با یه مراجعه ساده به بازار سیاه به خصوص ناصر خسرو خیلی راحت میشه این دارو رو پیدا کرد و براشون سواله که چطور اصلا این دارویی که این همه نظارت میشه بر توزیع و مصرفش چطور سر از بازار آزاد در میاره. حالا میخواییم ببینیم چه اتفاقی داره میفته تو این فرایند و راهکار چیه.
ممنونم. خب برخی ها به همین داروی که شما اسپوردین اوپیوم هم میگن یا همون شربت تریاک. خب ارتباطمون برقراره با آقای دکتر غلامی، دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی مرکز سراپایی درمان اعتیاد. بفرمایید
آقای دکتر. سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه شما.
آقای دکتر، حالا من یه شرح ماوقعی گفتم از آنچه که پیرامون این موضوع رخ داده و حالا اگر چیزی نیاز هست اضافه بکنید، اضافه بفرمایید مختصرا، و حالا این سوال رو هم پاسخ بدید که آیا به اصطلاح اون مشکل و چالشی که مراکز الان بهش برخوردن قابل حل هست، یعنی دارو به وفور در کشور وجود داره یا نه اصلا ما ذخایر این دارو رو الان در حال حاضر در کشور کمبود داریم که این مشکل الان به وجود اومده.
خدمت شما عرض شود که من واقعیت امرش طرح موضوع شما رو دقیق متوجه نشدم. اگر منظور شما این هستش که مرکزی که تخلف میکند یا مثلا مسئول فنیش حضور ندارد و دانشگاه اقدام میکنه به قطع سهمیه دارویش، خب این در پروتکل نوشته شده، این دارو داروی تحت کنترل هست و بعضا فلسفه وجودی مراکز درمان اعتیاد به خاطر کنوانسیون 1961 سازمان ملل هست که داروهای تحت کنترل حتما باید در حضور پزشک و پرستار تجویز بشه و داده بشه و این داشته بشه. فلزا اگر بازرسید محترم دانشگاه حضور پیدا بکنن و ببینن که در واقع مسئول فنی بود نیست، در مرکز حضور نداره و داره دارو داده میشه به بیماری، طبق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها اقدام میکنه، یعنی یک اقدام تنبیهی هست. ولی که بیمارانی که در اون مراکز هستن رو، یعنی قطع صلاحیت میکنن اون مرکز رو به جهتی که پروتکل ها رعایت نمیشه، بیماران رو به نزدیکترین مرکز که مشکل نداره ارجاع میشه تا خدماتشون دریافت کنن. خب آیین‌نامه‌ها و قوانین هست.
ببین آقای دکتر، الان ما دو تا میشه گفت چالش وجود داره. یکی بحث همون مصرف کننده ها هست که خب به هر دلیلی الان مصرف کننده این دارو هستن. یکی اعتراضی که مراکز الان دارن و عنوان میکنن که حتی بدون اینکه مراجعه ای صورت بگیره، بدون اینکه اصلا بازرسی بیاد و کسی به اصطلاح حضور پیدا بکنه در مرکز دانشگاه های علوم پزشکی، دارو رو یهو میبینیم مثلا 6 ماه قطع میکنن سهمیهشون رو. و خب حالا گمان زنی های از این دست هم وجود داره که چون ذخایر این دارو در کشور حالا به دلایلی مثل کم شدن کشفیات یا حالا مواردی مثل به اصطلاح نیومدن ماده اولیه یا هر چیزی الان این ذخایر اینقدر کاهش پیدا کرده که دانشگاه ها دیگه دارن قطره چکانه این دارو رو میدن به مراکز و این باعث شده که خیلی از مراکز الان به سمت این برن که یا تعطیل بشن یا حالا تعداد افراد تحت پوشششون کمتر بشه، در صورتی خب ما جامعه آماری افراد به اصطلاح در معرض سوء مصرف مشخصه، اونها یه شبه که کم نمیشن، بالاخره یه پروسه ای رو باید طی بکنن.
من این قضیه که میفرمایید که مثلا مرکزی رو با اینکه سهمیه داره بیمار داره داروشو قطع میکنم به شدت تکذیب میکنم. در هیچ دانشگاهی اتفاق نمیفته و هر مرکزی بیمار صرف شده داشته باشه در سیستم دانشگاه ها داروشون رو میدن و هیچ، اگر هم در واقع کمبود ورودی وجود داشته باشه، کمبود کشفیات وجود داشته باشه، فعلا داره دولت از ذخایر استفاده میکنه و حتما من در جریان هستم که برای در واقع تامین احتمالی در آینده هم برنامه هایی داره که حالا نمیشه اینجا گفت.
خب ببینید آقای غلامی، ما الان
دارویی نمیدن به مرکز در صورت که بیمار دارد مرکز و هیچ تخلفی انجام نداده است، من به شدت تاکید.
خب ببینید آقای غلامی از آقای دکتر، ما الان گزارشی الان جلوی من هست که از یکی از جرایت به اصطلاح مصاحبه کرده با فعالان صنف و به عنوان مثال یکی از این دوستان مدیر عامل جمعیت تولد دوباره بحث کاهش موجودی اپیوم در بازار رو تایید کرده و گفته میزان مواد اولیه که برای تامین دارو در کشور وجود داره نسبت به میزان تولید دارو ناترازی داره و این ناترازی باعث شده که حالا دارو کمبود پیدا کنه و حالا بحثایی از این دست، یا به اصطلاح این دوستان خیلی اغراق کردن یا یه واقعیتی وجود داره و خب جسارت بنده رو ببخشید خیلی وقتا مسئولین مطلع نیستن یا اگر اطلاع دارن ترجیح میدن که یه مقدار آهسته از کنارش رد بشن و فعلا راجبش صحبت نکنن، یا حالا نمیدونم هر چی که هست، این موارد این شکلی رو شما تایید فرمودید که تکذیب میکنید، ولی خب دوستان ظاهرا میگن که هست واقعیتی که وجود داره.
خدمت شما عرض شود که ببینید، عرض میکنم خدمت شما این که کشفیات مواد مخدر در نیروی انتظامی به علت کاهش تولید افغانستان کم شده و در واقع منبع تولید داروهای اوپیوم به خصوص اینها هستن، خب فکر میکنم که خصوصا دارن به شربت اوپیوم اشاره میکنن تر شده از خب کشفیات کم شده، ولی اینکه تولید کم شده باشه هنوز به اون درجه نرسیده. همکاران تولدی دوباره ازن جزء زنجیره تأمین داروی در واقع بیماران نیستن و اونا اصلا روش درمانشون روش دیگری هست، بنابراین به ما حق بدید که در واقع ما اظهار نظری همکاران بزرگوار رو مستند ندونیم و تایید نکنیم و بنده کمبود دارو یه تحقیقی به مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور رو عرض کردم به شدت در حال حاضر تکذیب میکنم و اصلا این وجود خارجی نداره، فقط در مواردی که پزشکی مسئول فنی حضور نداشته باشه تخلف بکنه نشت دارو ازش رویت بشه، سهمیه مرکز چون به اقتصاد مرکز بستگی داره سهمیه مرکز قطع میشه، این هم جزء قوانین هست و مریض ها به سرعت به نزدیکترین مرکز صلاحیت دار معرفی میشن و داروشون از طریق دانشگاه به اون مرکز صلاحیت دار،
یعنی سهمیه این مرکز داده میشه به مرکز مجاور. حالا
بله، الان با توجه به اینکه پزشکای جوانی هستن تشریف آوردن همکار ما شدن و خب ممکنه مریض نداشته باشن، اول با ارجحیت مراکزی که خالی از مریض هستن و حتی اگر مراکزی باشن که مثلا منطقه پر باشن سهمیه اضافه میدن که
بسیار
بیماران دچار مشکل نشن.
سپاسگزاریم.
ممنونم از شما آقای دکتر غلامی. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم. خب پیش از این که وارد گفتگو با دکتر غلامی بشیم راجع به موضوعی که انتخاب شده، صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه رو شنیدیم، توضیحاتی رو دادن در خصوص مرکز ماده 16 و 15 که خب اونم داستان خودش رو داره، اما ارتباط دومی داریم در این بخش، در خدمت دکتر فروغی خواهیم بود. آقای دکتر فروغی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران.
آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، الان دانشگاه شما چند تا مرکز زیر مجموعه ایران هستن؟ مرکز
SUD منظورتون هست؟
بله بله، در
نزدیک به 1000 تا، یعنی در جریان هستید دیگه. در واقع تو یک سال اخیر این مرکز با توجه به مجوزی که بعد از مدت‌ها صادر شد برای در واقع تأسیس مرکز جدید، چون یه مدت این در واقع محدودیت وجود داشت برای صدور پروانه مطرح‌های جدید SUD، این مجوز صادر شد. در واقع الان ما نزدیک به 1000 مرکز، 900 و فکر می‌کنم حدود 50 تا مرکز ما در حیطه علوم پزشکی ایران داریم که مرکز
SUD. یه ذره عدد عجیبیه، 1000 تا فقط دانشگاه ایران. حالا به غیر از ایران دانشگاه تهران و شهید بهشتی هم هستن در، حالا فقط شهر تهران، حالا بقیه کشور رو هم بخوایم به اصطلاح مثال از اینجا بگیریم، خیلی عدد زیادی.
بله.
میزان مراجعات زیاده یا نه یه سری از مراکز
حالا عرض کردم یه مرکز محدود بود، در واقع محدودیت بود در اجازه تحصیل مرکز، در تو یک سال اخیر این مجوز صادر شد و خیلی سریع رشد چند برابری پیدا کرد تو یک سال اخیر مرکز، با توجه به این که حالا میگم یه مدت زیادی، شاید چند سال این محدودیت وجود داشت و باز شد. به نظرم حالا تعداد مراکز خیلی سریع افزایش پیدا کرد.
فکر میکنم اون داستان کم شدن کشفیات اینجا یه ذره نقص شده و تعداد دوستانی که مصرف کننده بودن اونا خیلی زیاد کشف شدن. حالا امیدواریم خب این ازدیاده برنامه‌ریزی مشخص خودش هم قطعا داره و حالا بریم به سمت این که پاک بشن خیلی از این دوستان. خب آقای دکتر، حالا این افراد به نوعی چه پروسه‌ای رو طی می‌کنن و اون دارویی که حالا مشخصا الان اعلام میشه که کمبود هست و حالا آقای غلامی اعلام کردن که کمبودی وجود نداره و حتی تکذیب هم کردن این موضوع رو، روند توزیعش در دانشگاه شما به چه صورته و حالا به یه نفر چقدر داده میشه، تو چه بازه زمانی مصرف میکنن افراد؟ بعد ظاهرا اینجوری که مرسوم هست اون افراد مصرف که کردن پوکه رو باید برگردونن، این رونده به چه صورت هایی دوشه؟
یعنی البته من حالا منظورتون از کمبود رو خیلی متوجه نشدم که ما دو تا ماده رو در واقع در اختیار این مرکز SUD میذاریم که متادونه، در واقع شربت متادونه، و بعد طبق شرایطی که حداقل بعد از مثلا تأسیس مرکز یک سال گذشته باشه و تخلفی توی این مورد تو بازدار نظارتی ما نداشته باشه اون مرکز و درخواست خودش باشه، میتونیم در واقع درخواست اوپیومش رو هم بیاریم تو کمیته ماده 39 و بررسی کنیم.
خب.
حالا من راجب کم بود
مشخصا راجب اوپیوم هایی داشته، حالا میگن که کم،
ببین ما حالا کم بودی که من در واقع جایی نشدم که خیلی کم بودی تو این زمینه باشه، مثلا ما بحثای نظارتیمون رو انجام میدیم، سهمیه اگه برای فردی، اگه منظورتون اوپیومه، سهمیه اگه برای فردی واجد شرایط تشخیص داده بشه، این پزشکی که یه مرکز اسکودی داره منظورم، واجد شرایط تشخیص داده بشه، این نامه رو ما بهش میدیم و از سازمان غذا و دارو میره سهمیه اوپیومش رو میگیره. اگه من نشینم که کم مثلا سازمان غذا و دارو به ما اعلام کنه که مثلا کمبودی وجود داره.
خب آقای دکتر، حالا این افراد مصرف کنندش کیا هستن و اینکه این دارو تو چه پروسه‌ای میرسه دست اینا؟
من کسایی هستن که میرن رو برنامه ترک دیگه، اصلا این افراد به این مراکز
نه، میدونم مثلا به عنوان مثال میگیم آقا ترک رو از خود همون اوپیوم شروع میکنن یا نه قبلش باید یه بازه زمانی مثلا داروهای خاصی رو مصرف کنن؟
یه پروتکلی دارن، معمولا با متادون شروع میشه برنامه ترک. حالا در بعضی از موارد که اون پزشک بنا به تشخیص یه پزشکه دیگه، اینا دوره‌های در واقع ترک رو گذروندن این پزشکا و دوره‌های مخصوص دیدن دیگه، ممکنه مریض رو ترجیح بدن بزنن رو اوپیوم، حالا بسته به شرایط فرد و شرایط جسمیش و فیزیکیش یا شرایط اعتیادش، حالا اینکه چند سال اعتیاد داشته به چه موادی بوده و شرایط جسمی چند سالشه، مثلا اینا همه بیماری‌های زمینه، همه اینا باید در نظر گرفته بشه رو بسته اینکه بیمار با چه پروتکلی ترک داده بشه در واقع. و ولی در صورت کلی داستان این شکلیه که این سهمیه که به اون فرد داده میشه به تدریج کاهش پیدا میکنه تا فرد کاملا در واقع
وابستگیش کمتر میشه.
آره به تدریج، البته میدونید دیگه، حالا خیلی به تدریج با توجه به شرایط جسمی اون فرد ممکنه به هر حال یه بازه زمانی براش تعریف بشه تا کلا دیگه فرد انشالله پاک بشه. و از این
مواد حالا یه موضوع دیگه هم که وجود داره گلایه این مراکز هست و اون بحث قطع شدن سهمیه هاشون هست و گاهن اعلام میکنن که بدون اینکه حتی بازرسی بیاد یه طرفه. حالا دوستان معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها کم می‌کنن سهمیه‌ها رو، یا مثلا یه 6 ماه یه مرکز رو اصلا سهمیه‌اش رو قطع می‌کنن. این رو شما تو دانشگاهتون داشتید یا اصلا به اصطلاح
این روند ببخشید روند کاملا مشخصه. ما هر ماه یک کمیسیونی برگزار می‌کنیم، اشاره کردم کمیسیون ماده 39 اعضاش هم مشخصه که خب معاون درمان که من باشم هست، مدیر درمان هست، رئیس اداره نظام و افراد مختلفی از سازمان‌های دیگه، از سازمان از معاونت بهداشتی هست، از سازمان مختلفی که توی هم دخیلن توی این